ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام سپاه میگوید انتقام از آمریکا به دلیل کشتن قاسم سلیمانی حتمی و قطعی است. شمار جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران بار دیگر رکورد زد. و پس از شرکت فایزر، اکنون شرکت مدرنا هم از تهیه واکسن کرونا خبر می‌دهد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران عصر روز دوشنبه در دیدار با وزیر دفاع عراق و فرماندهان ارشد نیروی هوایی این کشور گفت انتقام از آمریکا به دلیل کشتن قاسم سلیمانی حتمی و قطعی است. این سخنان در جریان بازدید وزیر دفاع عراق، فرماندهان عالی رتبه نیروی هوایی ارتش عراق از نمایشگاه دائمی دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران در پارک ملی فناوری این نیرو مطرح شد. در روزهای اخیر مقام‌های مختلف نظامی ایران در ملاقات با همتایان عراقی خود پیشنهادهایی درباره تأمین ملزومات دفاعی و تسلیحات مورد نیاز نیروهای نظامی عراق مطرح کردند. پس از پایان تحریم تسلیحاتی ایران در 27 مهر ماه، ایران دیگر منعی برای خرید و فروش سلاح ندارد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید با اعمال تحریم مانع از خرید و فروش سلاح توسط ایران خواهد شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از ثبت رکوردی تازه برای تعداد جانباختگان روزانه ویروس کرونا خبر داد.
امروز هم شاهد ثبت رکورد تازه‌ای در تعداد موارد فوت شدگان بیماری در کشور بودیم. با نهایت تأسف باز باید اعلام بکنیم که در طی 24 ساعت گذشته شاهد از دست دادن 486 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
سیمولاری همچنین تعداد مبتلایان روزانه ویروس کرونا را بیش از 13,000 نفر اعلام کرد و بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت تاکنون بیش از 775,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و حدود 42,000 نفر نیز جانشان را تاکنون از دست دادند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و آمارهای واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا را بسیار بیشتر از ارقام رسمی ارزیابی می‌کنند. شرکت داروسازی مدرنا در ایالات متحده اعلام کرد داده‌های اولیه نشان می‌دهد واکسن این شرکت علیه ویروس کرونا حدود 95% مؤثر است. به گزارش آسوشیتد پرس، واکسن مدرنا که با همکاری مؤسسه ملی بهداشت آمریکا تولید شده، در حال آزمایش بر روی 30,000 داوطلب است. یک هیئت نظارت مستقل اکنون میگوید دو هفته بعد از تزریق دوز دوم واکسن مدرنا به داوطلبان، این واکسن در مورد تنها حدود 5%شان بی تأثیر بوده است. این شرکت امیدوار است که طی سال آینده میلادی حداکثر 1 میلیارد دوز برای استفاده در سراسر جهان در اختیار داشته باشد. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر نیز روز دوشنبه اعلام کرد که با همکاری شرکت آلمانی بایونتک واکسنی تولید کرده که افراد را تا 90% در مقابل ویروس کرونا مصون می کند. وزیر بهداشت ایران ضمن اعلام خبر ارائه واکسن‌های ایرانی کرونا به سازمان بهداشت جهانی، خواستار حمایت این سازمان در تسریع مراحل کارشناسی شد. سعید نمکی روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که ایران در آینده ای نزدیک به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز ساخت واکسن کووید 19 در جهان مطرح شود.
از بین 12 شرکت حدوداً 7-8 شرکت ما در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند و 4 شرکت مراحل پیشرفته فاز 1 و 2 رو طی کردند و وارد فاز 3 یعنی مطالعات انسانی دارن میشن.
این در حالی است که پیشتر رضا ملک‌زاده معاون وزیر بهداشت اذعان کرده بود که هرچند ایران دانش ساخت این واکسن را دارد، ولی زیرساخت‌های لازم را ندارد.
رادیو فردا گوش میکنید.
هفته نامه صبح صادق که توسط دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر میشود روز یک شنبه در یادداشتی خواست که همزمان با شروع ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، پرونده هسته ایران به شورای عالی امنیت ملی بازگردد. برای تحلیل بیشتر این خبر، رضا تقی‌زاده تحلیلگر هسته‌ای از بریتانیا روی خط تلفن همراه با ماست. آقای تقی‌زاده، به نظر شما چرا دفتر سیاسی سپاه همچین درخواستی رو مطرح کرده؟
تا طبیعتاً پرونده هسته ایران از شروع کار که بحرانساز شد در شورای امنیت ملی حکومت نگهداری می شد. در زمانی این پرونده رو تصمیم گرفتن به وزارت خارجه ببرن که امکان مذاکرات با دولت از مسیر دیپلماتیک فراهمتر از پیش به نظر می رسید. و این بار با توجه به اینکه دولت آقای روحانی دولت مستعجل هست از یک سو، از طرف دیگه اصولگرایان به خصوص با جبهه‌ای که در مجلس دارن با کمک سپاه دولت رو به چالش گرفتن، قصد دارن یک این گفتگوها رو اگر حتی در شکل مقدماتی بین عوامل دولت و دولت احتمالی آقای بایدن شروع شده اون رو به اصطلاح سابوتاژ کنن، خرابکاری بکنن، و دو اینکه اگر زمینه گفتگویی فراهم میتونه بشه در آینده این گفتگوها رو اصولگرایان سر و سامان بدن و نمایندگان خودشون رو برای زمانی که دولت رو هم میتونن به دو نیروی دیگه پیوند بزنن آماده بکنن. در حال حرکت خیلی قابل ملاحظه‌ایه، ولی همین که شکل رسانه‌ای پیدا کرده قضیه رو مقداری از ابهام بیشتر برخوردار میکنه. شاید حکومت هنوز به تصمیم نهایی در این مورد نرسیده و رأی علی خامنه‌ای در هر حال رأی تعیین کننده خواهد بود.
اتفاقا آقای تغیزاده، همین رو من می‌خواستم به عنوان سوال مطرح کنم که به هر حال تصمیمات نهایی توسط رهبر جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه‌ای گرفته میشه. پس چه تفاوتی داره که پرونده هسته‌ای در وزارت امور خارجه بمونه یا اینکه به شورای عالی امنیت ملی منتقل بشه؟
عرض کردم همین که شکل رسانه‌ای پیش از تصمیم گیری نهایی پیدا کرده خودش نشون میده که جناح‌های قدرت در داخل حکومت شمشیرها رو حالا از رو بستن، تصمیمات حساس رو شکل رسانه‌ای بهش میدن و قصد دارن که به نوعی برد تبلیغاتی یا سیاسی این کار روی تصمیم گیری نهایی اثر بگذاره. ولی توجه بکنیم که در طول 8 سال گذشته که مذاکرات رو دولت هدایت میکرده عملاً واحدهایی در وین و همینطور در نیویورک نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی در پیشبرد این مذاکرات نقش داشتند و همینطور گفته میشه مذاکرات مقدماتی که احتمالاً جمهوری اسلامی با نمایندگان احتمالی دولت آقای بایدن صورت دادن در فرانسه از طریق نمایندگی سیاسی صورت گرفته. این امکانات رو شورای امنیت ملی نداره، کارشناسان لازم رو نداره و تسلط حتی به زبان مذاکرات نداره. با این وجود مطرح کردن بردن پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به شورای امنیت مشکلاتی رو درست میکنه و احتیاج به زمان خواهد داشت تا برای توجیه کردن انتقال این پرونده و پیش بردن این مذاکرات. در این حالت حالا پرونده مسئله رو رسانه‌ای کردن حاکی از این است که دولت آقای روحانی ضعیفه و از این ضعف موجودیت دولت گروه‌های رقیب برای تصاحب قدرت میخوان حداکثر استفاده رو بکنن.
آقای تغیزاده، در حال حاضر اگر که پرونده همونطور که در وزارت امور خارجه هستش قرار باشه که دوباره بین ایران و آمریکا در برجام صحبت و مصاحبه‌ای صورت بگیره، گفتگویی بشه، مسئولش محمد جواد ظریف هستش. از طرف دیگه اگر که این پرونده به پیشنهاد نشریه سپاه منتقل بشه به شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی یعنی دبیر این شورا به عنوان مذاکره کننده اعلام خواهد شد و آقای شمخانی موضع منتقد و مخالف برجام رو داره. به نظر شما آیا در واقع سپاه غیر مستقیم داره میگه که علاقه به ادامه این گفتگوها نداره یا اینکه میخواد موضع سرسخت‌تر رو بگیره؟ و اگه که این اتفاق بیفته فکر میکنید که واکنش دولت آقای بایدن چه خواهد بود؟
این پرسش خوبی هست. یک حساسیت خاص سپاه داره و اون این است که مذاکراتی که احتمالاً حکومت ایران با خارج صورت میده در مورد پرونده اتمی، مسئله موشکی رو در بر نگیری، این فشار رو به وزارت خارجه در 8 سال گذشته هم سپاه آورد و فرصت نداد به دولت که مسئله موشکی رو در این مذاکرات داخل بکنه. این یک نکته است. نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم این است که هم در زمان علی لاریجانی هم در زمان سعید جلیلی که به عنوان دبیرهای شورای امنیت ملی مذاکرات هدایت می‌کردند، در حقیقت تصمیم به عدم مذاکره بود. یعنی مذاکره می‌کردند ولی قصد رسیدن به نتیجه به هیچ وجه نداشتند. در حالی که وقتی پرونده از شورای امنیت به وزارت خارجه رفت، قصد حکومت این بود که به نوعی از توافق برسن. حالا یکی از نتایج تلویحی در صورتی که این خواسته سپاه تامین بشه و پرونده به شورای امنیت برگرده، شاید این باشه که در شرایط عادی رسیدن به توافق هدف نهایی جمهوری اسلامی در این وضعیت نیست. البته اونها عنوان میکنن که ما باید برای مذاکره در دست خودمون احرامی داشته باشیم. شاید با خریدن این فرصت جمهوری اسلامی دنبال تامین این احرام هم هست.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل هسته‌ای از بریتانیا. وزارت خارجه آمریکا در سالگرد حوادث آبان سال 98 با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن رفتار ایران در برخورد با معترضان تاکید کرد که آمریکا به زودی تحریم‌های علیه عوامل سرکوب اعتراضات وضع می‌کند. بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
وزارت خارجه آمریکا روز یک شنبه 25 آبان ماه در سالگرد حوادث آبان 98 در بیانیه‌ای بار دیگر رفتار جمهوری اسلامی را در برخورد با مردم و شهروندان در جریان اعتراضات آبان گذشته محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه تاکید کرده که ایالات متحده به زودی تحریم‌های علیه عوامل سرکوب اعتراضات وضع خواهد کرد. در این بیانیه که در وبگاه وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، آمده است که سال گذشته مردم شجاع ایران برای یک هفته در بیش از 200 شهر به 4 دهه به نوشته این بیانیه مدیریت غلط رژیم فاسدی که ثروت مردمش را صرف تروریسم و سرکوب شهروندانش می‌کند اعتراض کردند. در ادامه این بیانیه آمده در حالی که مردم ایران خواهان آزادی بیان بودند، رژیم با ایدئولوژی به نوشته این بیانیه افراطی خشونت و وحشت با آنها برخورد کرد و بار دیگر ماهیت واقعیش را به نمایش گذاشت و باقی مانده مشروعیت خود را نیز در مقابل مردم ایران از دست داد. وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به کشته شدن 1500 نفر در جریان حوادث آبان 98 تاکید کرده که حکمرانی به تاکید این بیانیه وحشت رژیم جمهوری اسلامی تا کنون ادامه دارد و قوانین داخلی و بین المللی را در رابطه با حقوق مردم نادیده می گیرد. همچنین در این بیانیه تاکید شده که هزاران معترض در زندان‌ها باقی مانده اند، جایی که بر اساس گزارش‌ها با شلاق، شوک الکتریکی، گرسنگی، کتک، آزار و تجاوز جنسی مواجه و هدف شکنجه قرار گرفتند. دی ماه 98 رویترز در گزارش ویژه‌ای نوشت که رهبر ایران در جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و دولتی از آنها خواسته تا به هر قیمتی که شده اعتراضات مردم را متوقف کنند. رویترز در این گزارش از قول 3 مقام رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی و بدون نام بردن از آنها شمار کشته شدگان اعتراضات آبان را 1500 نفر شامل 400 زن، 17 نوجوان و شماری از ماموران امنیتی و پلیس اعلام کرد. با این وجود عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران خرداد ماه 99 و پس از ماها تعلل در ارائه گزارش آمار کشته شدگان آبان مدعی شد در جریان اعتراضات آبان 98 حدود 225 نفر کشته شدند. این اعتراضات 24 آبان سال گذشته و به دنبال اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش 3 برابری بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد. اعتراضهایی که بلافاصله با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. همزمان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستور قطعی سراسری اینترنت را در تمام کشور صادر کردند. در آن زمان مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند اینترنت به دلایل امنیتی قطع است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست. اعتراضاتی که نخست در واکنش به افزایش 3 برابری بهای بنزین آغاز شد، خیلی زود حکومت و رهبران و سران جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده که جمهوری اسلامی با تهدید، سانسور و قطع اینترنت تلاش کرد تا سرکوب خشن اعتراضات را پنهان کند و هنوز هم از اجازه دادن به تحقیقات مستقل در رابطه با کشتار آبان ماه طفره می رود. در این بیانیه با شیطانی خواندن رژیم جمهوری اسلامی از جامعه جهانی خواسته شده برای آزادی زندانیان سیاسی ایران فوراً با آمریکا همصدا شود و با تاکید بر اینکه آمریکا حوادث آبان را فراموش نمی‌کند، یادآور شده که به زودی تحریم‌های علیه عوامل سرکوب اعتراضات وضع خواهد شد.
گزارش سپیده بهکام رو می‌شنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.